تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. امروز دوشنبه است و به رسم دوشنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای مهندسی عزیز مهمان برنامه سمت خدا هستند که با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم.
بندم خدمت استالی و همه بینندگان خوب و عزیز ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز همین توفیق رو به ما داد تا در محضر شما باشیم حاجای مهندسی. پیامک ها خیلی زیاده، خیلی از هموطنان عزیزمون به 20303 پیامک میفرستن. یه پیامکی رو من دیدم خیلی جالب بود، نوشته بود که سمت خدایا سلام، با صحبتهای زیبای شما مخصوصا صحبتهای حاجای مهندسی در چند هفته گذشته یاد خدا و امید به بخشش او در دلم زنده شد. کاش 4 سال قبل این برنامه پخش میشد تا از روی غفلت و ناآگاهی مرتکب گناه و اشتباه نمی شدم. خب این خیلی اتفاق خوبیه. حالا انشالله الان که برنامه ما رو می بینید برنامه مفید و مؤثری باشه. خب جای تبریک داره به شما آقای مهندسی که بالاخره صحبتهای شما اینقدر اثر بخشه در دل جوانهای ما و بینندگان ما. میخوام یک سوال بپرسم و با این سوال برنامه رو
اجازه جمله ارز
کنم
که و فرمایش شما باعث نشه که جوانهای خوب ما بیراهه برن.
چطور؟
این است که خوبی خودشون هست و تبریک باید به خودشون گفت که واقعا این صفاها، این دلهای پاک، این دلهایی که یه مقداری غبار آلودگی رو میگیره، بعد همین که میگه خدا یادش میاری به فطرتش، اینجور زود منقلب میشه. این تأثیر صحبت من نیست، اون قابلیت خوب اون جوان خوب ماست و لطف خدای متعال هست. حواسمون باشه که خودمون رو بین راه قرار ندیم. باید. نه، اون لطف خداست، تابش عنایات الهی بر قلب صاف و پاک و بیغلغش این جوان عزیز ماست. بنابراین باید به این جوان تبریک بگیم به لحاظ قابلیتی که داره، به خداوندم تبریک بگیم به لحاظ فاعلیتی که داره. فتبارک الله از طرف خانه خودش به خودش تبریک گفته. ما تبریک میگیم به خدا از جهت فاعلیت، تبریک میگیم به این جوان عزیز از جهت قابلیت. این وسط هم خودمون رو از میان برداریم.
اختیار دارید، نگاه شما نگاه خوبیه و نگاه قشنگی انصافا. اجازه بدید من با یک سوال شروع بکنم، بعد انشالله. هفته قبل ما با جای مهندسی یک بحثی رو شروع کردیم در خصوص نگاه. انشالله امروز اگر بیننده برنامه ما تا پایان باشید این بحث رو ادامه خواهیم داد که فکر میکنم باز هم مورد استقبال شما قرار بگیره. اما این پیامک بیننده عزیزمون، سلام، من 33 سال سن دارم، تا به حال اسمن مسلمون بودم، اما از اول محرم تصمیم گرفتم عبادات واجب رو به جا بیارم. راستش خجالت میکشم به حضور عالمی برسم. حتی باور کنید که من این روزها خودم رو توی آینه هم نگاه نمی کنم، زیرا از گذشته خودم شرم دارم. چه کار کنم تا از جهنم نجات پیدا کنم؟ آیا اصلا گذشته من قابل جبران است؟ اعمال به جا نیاورده گذشته را چه کار بکنم؟ آقای مهندسی بسم الله.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. باید به این برادر یا خواهر سوال کننده بگیم که هیچ جای نگرانی نداره. ببینید خجالت انسان، خب طبیعت قضیه این است که شرمنده میشه از باب اینکه کار خلاف انجام داده، اما میزان این شرمندگی نباید برسد به نقطه یأس و ناامیدی که بیایم بگیم خب من 20 سال گناه کردم، 15 سال، 30 سال، 100 سال گناه کردم، دیوالتر از این که نیست، اما برابر این من خجالت میشم سراغ عالمی برم تو آینه نگاه کنم فرم. نه، اینجوری نباشه. بریم سراغ یک عالم، بریم مسائل دینمون رو یاد بگیریم. اگر کوتاهی تا به الان داشتیم مشکلی نیست، بالاخره حالا خدای متعال لطف کرد در حقمون برگشتیم. چرا میخوام ناراحت باشیم؟ چرا میخوام اینقدر عذاب وجدان و فشار ما رو به نقطه یأس و ناامیدی برسونه؟ خیلی امیدوارانه میریم در درگاه الهی و همین حالت شرمندگی و خجالتی که این سوال کننده عزیز مطرح کردن، آی شریعتی این نشانه چیه؟ نشانه اینه که به آغوش رحمت الهی وارد شدن. اگر کسی در آغوش رحمت حق وارد نشه هیچ شرمنده نمیشه. همین که شرمنده میشه معلوم میشه که در آغوش لطف و رحمت خدای متعال وارد شده، که این احساس خجالت و این احساس شرمندگی داره بهش دست میدن. بنابراین جای هیچ نگرانی نیست. همین احساس شرمندگی نشانه توبه اونه، نشانه پذیرش توبه اونه. تصمیمی که گرفته برای اینکه خب من سالیان خلاف رفتم، حالا میخوام برگردم، روم نمیشه، از کی روش نمیشه؟ اگر خدای متعال در رو باز نکرده بود که این نمیگفت میخوام برگردم. معلوم شه اون لطف کرده، اون جذابیتش رو فرستاده، اون جذبه الهی شامل حالش شده. خب اینم نوعی نگاهش داره برمیگرده، داره پشت میکنه به گناه، برای چی روش نمیشه؟ حالا یه مدتی راه کج رفته، برگرده.
یه چیزی بگم آقای مهندسی، اونم این که اصولا ما آدم ها ذاتن و فطرتن کمال طلبیم دیگه. دلمون میخواد اگر قراره به جایی برسیم در اوج باشیم همیشه. شاید منی که مدت ها گناه کردم، دلم میخواد که اون فاصله زمانی و اون بازه زمانی که گناه کردم و نافرمانی خدا رو کردم از زندگیم به کلی محو بشه، حتی از ذهنم. و پیش خودم فکر میکنم که منی که گناه کردم، نافرمانی خدا رو کردم، با اون کسی که اصلا گناه نکرده فرقی نباید داشته باشه. لذا اینجا اون سرخوردگیه، این سرزنش اتفاق میفته.
بله ببینید تفاوت هست، اما تفاوت در چه جنبه ای؟ من گناهکار وقتی توبه کردم پاک میشم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که توبه کنه، آلوده بوده، رفته حمام، اومده بیرون، تمیز شده. در این قسمت مثل کسی که اهل عبادت بوده، اونی که اهل عبادت بوده گناه نکرده با اونی که گناه کرده، از این جهتشون مساویان. درستی که یه سری فرصت ها رو از دست داده، نگران از این جهت نباشه که من آلودم. نه، تلاش کنه برای اون عقب افتادگی ها، نه نگران باشه از این آلودگی،
یعنی جبران بکنه،
جبران کنه. یک. دوم این که الان که تو این فضا قرار گرفته، شما میفرمایید که فراموشش کنه. چیکار کنه که فراموش کنه؟ اتفاقا در واقع داریم که سعی کنید گناهتون فراموش نکنید. گناهتون رو فراموش نکنید. چرا؟ چون اگر گناه رو فراموش کردیم مجدد ممکنه بریم سراغش. فراموشش نکنیم، اما انجامش همراه با توبه ما رو مایوس نکنه. نه اینکه حالا فراموش کنیم کلا، مثل اینکه ما انجام ندادیم، یا حالت طلبکارانه ای هم بگیریم، بگیم خب من که کاری نکردم که. چرا؟ من این کارا کردم، این کارا کردم، این کارا کردم. حواسم باشه، حواسم باشه که اینا هست، اینا رو انجام دادم، مبادا سراغش برم. اما اینکه پاک شدم، خدا وعده کرده، خدا وعده کرده که اگه تو برگشتی پاکت میکنه. کمال لازم بله، فقط تلاش کن. اگر یادتون باشه یه روایتی رفته گذشته خوندیم از امیرالمومنین سلام الله علیه که عمر باقی مانده عمر مؤمن خیلی ارزش داره. تلاش کن برای جبران گذشته هاش. پس این فقط باید تلاش کنه برای جبران گذشته ها، بیشتر گازشو بگیره، بیشتر سرعت بده به کارش تا جبران اون مافات بشه، جبران اون گذشته بشه. نه اینکه نگران باشه که چرا من این گناه ها رو انجام دادم، خب حالا چیکار کنم؟ خب چیکار کنی؟ در محوش تلاش کن، رو به مثبت حرکت کن. خداوندم وعده داد من این کارها رو سعی میکنم که برات پاکش کنم، جبرانش کنم، تقویتش کنم. حتی میتونی اگر سرعت بگیری، ما چقدر آدم هایی داشتیم که سالیانی در عمرشون گناه میکردن، بعد یه انقلاب، یک تحول دگرگونشون کرد، افتادن تو فضای جبران، شدن که از عرفا شدن. فضیل ابن عیاض داستانش معروفه دیگه.
بله.
سالیان سال دزدی کرده اما الان برگشته. حالا که برگشته، جدی جدی برگشته. یعنی اینجور نیست که یه برگشتی که هی یه نگاه به عقب بکنه، یه نگاه به جلو بکنه، دو مرتبه دو قدم برگرده به عقب. خب حالا این روز هر روز دزدی می‌کردیم اون روزگار قبل،
حالا ماه یه بار،
الان ماه یه بار دزدی کنیم، هفته یه بار. نه دیگه تمام شد، این تمام شد دزدی. جای این رو میذارم عبادت، جای این رو میذارم بندگی، جای این رو میذارم صفا، جای این رو میذارم خدمت، جای این رو میذارم کارهای مثبت، کارهای خوب. برابر این پس هیچ جای نگرانی و
پس تو امیدوار باشیم بالاخره.
بله بله امیدوار باشیم. نگاه فراموش نکنیم از باب اینکه مبادا تکرار کنیم.
ولی تردیدها رو باید بذاریم کنار، از اون رو جذب
کنیم. از اون جذب کنیم، لطف الهی شامل حالمون شده، جبران مافات می‌کنیم. هیچ جای نگرانی نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. اینقدر امید دارید به ما آقای مهندس.
خدا امید داده، ما گوینده پیام های الهی هستیم.
خیلی خوب، بریم سراغ نگاه حرام. هفته گذشته یک صحبتی کردیم و یک روایتی گفتیم که نگاه حرام تیری مسموم و زهرآلود از تیرهای مسموم و زهرآگین شیطانه، که آجوا تعبیری داشتن که این تیر که از چده کمون شیطان که رها میشه از دریچه چشم به قلب ثابت میکنه و قلب رو میپکونه و داغون میکنه. حالا میخوایم این بحث رو ادامه بدیم، منتها با یک روی کرده دیگه، حالا خیلی روی کرده متفاوت نیست، ولی میخوایم این سوال رو هم زمینش بکنم و اون همین که ما تو جامعه امروز زندگی میکنیم، بخوایم یا نخوایم شاید گهگاهی درگیر این نگاه ها و این دیگه چیزهایی که هست و نمیشه کتمانش کرد بشیم، چی کار بکنیم؟ حالا یک بخشی ما خودمون باید حفظ بکنیم، حالا یه توصیه هم اگه داشته باشید به اونهایی که شاید خیلی اهل مراعات نیستن بد نباشه.
بله. ببینید بنا نیست که ما نگاه نکنیم. یعنی توصیه هایی که در شرع مقدس وارد شده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه به مردهای مؤمن بگو چشماتون رو ببندید، به زنهای مؤمن بگو بعضی از نگاه ها رو نکنید. معناش این نیست که ما تو کوچه و بازار چشمو ببندی و نابینا باشیم. نه، چشمتو باز کن، راهتو برو. اون نوع نگاهی که آتشت میزنه اون نگاه رو نکن. پس در اختیار ماست، نه این است که بگیم تو فضای جامعه پر از این مسائل ما چکار کنیم. خب ما دست خودمونه که چه نوع نگاهی رو بکنیم. اعتبار باید داره ان نظرتون اولا لک، نگاه اول باشه برای تو عیبی نداره. خب داره میری چشمت افتاد،
یعنی بری بگیرین دومان نگاه اول.
نه نه، این که مثل اون آقای میگفت که آقا مگه نمیگن نگاه اول عیبی نداره؟ خب ما نگاه میکنیم پلک چشمو به هم نمیزنیم، همچنان
نگاه اول
مرتب میکنیم تا نگاه اول بشه. نه، نظر یه اولا یعنی نگاه اول که میفته اون چشمت افتاد. خب چشمت افتاد عیبی نداره که داره میری چشمت افتاد، بنا نیست که انسان در چشمو ببنده. که اون نگاه معنیدار، اون نگاه با انگیزه، اون نگاهی که درش گزینشه، اون نگاهی که دیگه از این به بعد اون نگاه کننده با یک قصد ویژه داره نگاه
آدم خودش هم میفهمه.
بله کاملا میفهمه، کاملا میفهمه. الانسان الان نفسه هی بسیره. خوب میفهمه که درش کار میکنه. به تعبیر قرآن یعلم خائنت الاعیون و ما تخف صدور، خداوند اون نگاه های خائنانه رو داره میبینه. اون چی که تو دل پنهان کردی خوب میفهمه. آدم هم خوب میفهمه که برای این نگاهش چه معنی داره. بنابراین پس مشکلی نیست، نگاه کنه، داره میره، ماشین سوار میشه، میره کوچه، خیابون، بازار، اداره، میره مراجعه داره، این نگاه رو داشته باشه. اما نگاه معنیدار که تعبیر میکنن به ریبه، انسان رو فعال میکنه، اون جنبه های حیوانی رو فعال اینا رو گفتن نگاه نکن، با این انگیزه نگاه نکن. خب اینا خطرناکه، اینا تیریس از تیرهای شیطان. پس اولا بنا نیست که انسان چشمو ببنده و نابینا بخواد تو جامعه حرکت کنه، و اگر هم بنا نگاه کنه نگاه در اختیار خودشه. خب اگر واقعا در یه جایی میبینه که این نگاه مسمومه و من اگر وارد این محیط بشم حتما به خلاف گرفتار میشم، خب نشه. یعنی اینا رو ما در نظر بگیریم که این آتش افروزی ها کمتر از آتش افروزی های فیزیکی که نیست که. چطور ما اگر یه جایی بریم بگن آه این فضا آلوده است، مسمومه، فضا خیلی آلوده است، آنفولانزای خطرناک نوعهش هست، خیلی هم پیشرفته، خب چطور من مراقبت میکنم؟ این نوع نگاه ها و این نوع رفتار هم سعی کنم که کنترلش کنم. بنابراین کسی گفته نگاه نکنیم، کسی گفته اصلا چشمو ببندیم، اینجوری نیست. برگردیم به اون انگیزه هامون و اون نوع نگاه هامون رو درست کنیم. و اما این که فرمودید که اونایی که دارن نگاه میکنن این نگاه های آلوده، خب اینا چی کار کنن که نگاه نکنن؟ به نوع شرط من میخوام یه مثال بزنم که این سیستم وجودی ما، اگر ما بخوایم این دستگاه رو به یکی از این دستگاه‌های علمی صنعتی روز مثال بزنیم، به چی مثال بزنیم؟ من معتقدم که اگر ما بیایم این رو به نوعی تشبیه کنیم به یک رایانه‌ای، به کامپیوتر، ببینید کامپیوتر یه مجموعه بسته است که خیلی اطلاعات درش نهفته است. حالا شما میخواد برید این رو بیاریدش بیرون، خب اولا که باید بشناسید، بالاخره یه سری شناختای اولیه لازمه. بعد وارد میشید، شما وقتی وارد شدید همینطور این نیست که حالا روشنش کردید بگید من یه تاتای خط رفتم همه اطلاعات رو پیدا کردم. نه، یه نفر رفته بود خواستگاری، گفته بودن که تخصص چیه، گفته بود کامپیوتر، گفتن خیلی عالی، خیلی خوب، خب حالا روشن کن یه مقدار توضیح، گفته بود نه در این حد در این حد که بتونم روشن کنم نه. خب ببینید آدم بره و این کامپیوتر وجودش رو شناسایی کنه، تیکی تیکی بیاد کلیک کنه. قرآن اومده یه برنامه این رایانه وجود ما رو تعریف کرده، میگه اگر کلیک کردی روی طبیعت، لینک به نام لینک طبیعت وجود تو هست، تو این لینک طبیعت صفاتی میاد جلویت، در نگاه، در شهوترانی، در انحراف زبان، در انحراف گوش، در انحراف خیال، انواع و اقسام این باطل ها و انحراف ها توی این لینکی که روی طبیعت کلیک کنی میزنه بیرون. میزنی روی نگاه، میزنی روی نگاه، نگاه میکنی که نگاه شهوت انگیز، نگاه آلوده، نگاه نفرت انگیز، انواع نگاه های انحرافی رو برات میاره. خب حالا آیا میشه کسی رفته توی این دامنه، توی این محیط و بعد بخواد نگاه سالم داشته باشه؟ نه. میگه کلیک کن روی فطرتت، بعد میبینی صفحات قشنگی جلوت باز میشه. بزن روی عرصه که کرامت، میبینی عزت، مجد، عظمت، بزرگی، اینا اومد، خیلی راحت هم میاد تو وجودت. بزن روی نگاه، نگاه عبرت انگیز، نگاه با محبت، نگاهی که این همه عشق و صفا و زیبایی داره، نگاهی که با این نگاه چقدر داری معرفت پیدا میکنی. این دو نوع نگاه ها در روایات، در آیات اینا اومده که اون نوع نگاه اگر رفتی تو دامنه طبیعت اون نگاه ها فعال میشه، و اگر اومدی تو دامنه فطرت این نوع نگاه ها برات فعال میشه. خب دامنه رو انتخاب کن، بعدن کلیک کن. حالا اگر ما رفتیم تو دامنه طبیعت، هی میخواد طرف زور بزنه عزتمند زندگی کنه، نمیتونه، اینجا اصلا باز نمیکنه، اینجا اصلا باز نمیشه، اون عزت تو دامنه طبیعت نیست، تو دامنه طبیعت ذلته، خاریه، لذت‌های دروغینه، لذت‌های فریبنده است، دروغ داره نشون میداد، عکس‌های واقعیت داره بهت نشون میداد، خود واقعیت اصلا اینجا خبری نیست،
مجالش نیست،
مجالش نیست، فرصت اینجا اصلا تعریف نشده. یعنی تو دامنه طبیعت لذت‌های انسانی قشنگ تعریف نشده. میگه خب چیکار کنم؟ میگه به استاد کامپیوترش، میگه چی؟ میگه کجا باید پیدا کنم این رو؟ نشونش میده، میگه روی این گزینه کلیک کن، کلیک کن، میکنه، میبینه که خیلی فضا باز شد، چه صحنه‌های قشنگی، همونایی که دنبالش میگشتم، همونایی که آرزوشو میکردم، اینجا پیدا میشد. من رفته بودم اونجا داشتم میگشتم، خب میاد اینجا ببینه نگاهش دیگه خیلی راحت شد، خیلی قشنگ شد، یه مجموعه زیبایی از توش بیرون میاد. یه نکته رو عرض بکنم، یه جوانی بود خیلی مراقبت‌های قشنگی داشت. بعض از عزیزان فکر میکنن وقتی میگه مراقبت‌های قشنگ یعنی خیلی باید روشون خودشون کار کنن و جون بچنن، نه، کافیه یه مقدار هوای خودشون داشته باشن، یه مقدار هوای خودشون داشته باشن. یه از این تیپاش بود، یه مقداری هوای خودشو داشت. میگفت یه دفعه من داشتم میرفتم یه صحنه رو دیدم در نگاه اول، یه دفعه چشمم یه لحظه بستم، توی خیابونم بودم، بستن یه لحظه چشم هیچ اتفاقی پیش نمیاره. میگفت یه لحظه من چشمم بستم، یه دفعه احساس کردم وسط زمین و آسمانم، تمام آدمای روی زمین رو دارم میبینم، زمین داره میچرخه، دارم میبینم. یه احساس خیلی سبک و قشنگ به من دست داده بود توی فضا. بعد از اینکه خیلی چیزها رو میدیدم توی این فاصله، بعد نگاه کردم دیدم که شاید دو قدم من برداشتم یا یک قدم و از اون صحنه هم رد شدم. خیلی قشنگه آشریتی در باید داره، اگر نگاه آلودتون رو چشم ببندید، خداوند لذت ایمان رو به کامتون میچشونه. تمرین کنیم حتما به نتیجه میرسیم.
خیلی ممنون، متشکرم. بله گفتم بحث خوبی میشه. دو سه تا سوال داریم ما، حالا از فضای نگاه خیلی جدا نمیشیم ولی در خصوص همین روابط هست که فکر میکنم تو بخش بعدی اگر بیننده برنامه ما باشید بهش خواهیم پرداخت. خدایا در این هرزه بازار قلب ها و نگاه ها، دل و قلب ما رو از آن خودت و چشم ما رو نگران خودت کن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. یه مطلبی رو روز شنبه حاجی ماندگاری شنبه هفته گذشته فرمودن در خصوص توصیه‌های به کنکوری ها. خیلی ها تماس گرفتن، پیامک ارسال کردن و گفتن که باز هم تکرار بکنید. ما وعده کرده بودیم روز شنبه که روز دوشنبه اون نکات بر روی سایت شبکه 3 قرار میگیره. الان میخوام این مژده رو بدم به همه اونهایی که دلشون میخواد این توصیه ها و این نکات رو داشته باشن، میتونن مراجعه بکنن به پایگاه اطلاع رسانی شبکه 3 که دوستان زیرنویس خواهند کرد و ان شاءالله اون نکات رو دریافت بکنن. اما قبل از اینکه به این دو تا سوال بپردازیم حاجی مهندسی، آدم باید خودش مراقب خودش باشه دیگه. قبل از اینکه به حساب اون برسن خودمون به حساب خودمون ببینیم مثلا تو این دنیا چند مرده حلاجی. این محاسبه یک مرحله قبلی هم داره و اون اینکه ما مراقب خودمون باشیم بعد ببینیم حالا چیکار کردیم و حساب و کتاب بکنیم. خیلی کوتاه میخوام شما بفرمایید که چطور میشه مراقب خودمون باشیم؟
خیلی از جوان ها هستن در تماس هایی که میگیرن میگن آقا ما دلمون میخواد را بیفتیم و کامل بشیم، دوست داریم، ولی وقتی زندگی اولیاء الهی رو مطالعه میکنیم میبینیم که زندگی مرحوم آمرزالی آقای قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، مرحوم کشمیری، دیگران، میبینیم اینو خیلی کارهای سنگینی انجام میدادن. واقعش ما نمیتونیم. بنده توصیه میکنم، میگم کتابای اینا زندگی نامه‌شون رو بخونید، مبادا که وقتی بخواد اون کارهایی که اونا میکردن تا انجام بدیا. تو فقط برو حسشو بگیر، نه اینکه او اعمال انجام بده. اونا مال کلاس مرحوم کشمیریه، اونا تو مرحوم کلاس مرحوم آبزریقای قاضیه. هر وقت هم تو رسیدی به اونجا قطعا او کار برات راحته. بنابراین وقتی میگیم مراقبه، در قسمت قبل برنامه اشاره کردم هوای خودتو داشته باشم، یه کار سنگینی نیست. نماز تو اول وقت بخون، یه مقدار نگاهتو کنترل کن، یه مقدار ترمز سر زبونت بگذار، یه مقداری دست هوای گوشت داشته باش. از همین جا شروع کن، از همین جا شروع کن. ببینید اگر به نفر میگن که علم چقدر جالبه، چقدر خوبه، یعنی چی؟ یعنی همین روز اولی که این بچه رفت بیان سنگین ترین معادلات ریاضی رو بهش تدریس کنن، یا نه بهش اینجوری میگن میگن این یکه، بعد اینجوری میگن میگن این دو هست، این داره عالم میشه، این در اون مسیر علم داره میره جلو. بنا نیست که الان معادلات سنگین و انتگرال ها رو بیاره الان بهش بگن، نه الان میگن این دوتا با این دوتا میشه چند تا، ذهنش درگیر میکنن، 1 2 3 4 خیلی خوشحال تشویقش هم میکنن که آره تو داری ریاضیدان میشی، اما این گام به گام میره جلو. برابر مراقبه یه چیز وحشتناکی نیست، یه مقدار هوای خودمون رو داشته باشیم، خیلی راحت، خیلی ساده، کم کم کلاسمون رفت بالا، خود به خود مراقبه هم
توی هم هست. یه وقتی ما اینقدر درگیر مستحبات میشیم و توصیه های اخلاقی آنچنانی که از واجباتمون جا میمونیم، این آفتیه که گهگاهی دامنگیر ما میشه. اما از نگاه حرام گفتیم، همونطور که وعده کرده بودم میخوایم یک مطلب مرتبط با اون رو بگیم. پیامک، من مدتی است که با دختری که هرگز او رو ندیدم از طریق پیامک در ارتباط هستم. شما در مورد گناه ارتباط با نامحرم صحبت کردید، در مورد نگاه حرام صحبت کردید، حالا که من نمیبینمش، آیا این ارتباط هم گناه‌آلوده؟ بشنوید.
ببینید ما یه توصیه‌ای در روایات داریم و اون مسئله ترک خلوت با نامحرم در جایی که دیگری نتونه وارد بشه. در روایت داریم که اگر دو تا نامحرم در یه فضایی باشن که سومی نتونه وارد بشه، فضای بسته است، بدونید که یه سومی وارد شده و اون شیطانه. فضا رو خیلی خطرناک کرده، فضا رو خیلی داره آلوده و وحشتناک میکنه. خب بر اساس این معیار خیلی ها فکر میکنن که یعنی بریم توی اتاقی در ببندیم، بریم توی منزلی در ببندیم. اما متناسب با وضعیت روز، خیلی از تلفن ها، خیلی از پیامک ها، خیلی از برنامه های ارتباطات چت هایی که انجام میگیره، اینها دقیقا ملاک همون خلوت با نامحرم،
یعنی سومیشون شیطانه.
در جایی که کسی نتونه بیاد، ملاکش در اونجاست. خیلی خطرناکه. میگه من پیام میدم، طرفم ندیدم، نمیشناسم. خب برای چی پیام میدی؟ قرض و انگیزه از این کار چیه؟ میخوای به راهش بیاری؟ میخوای به راهت بیاره؟ خب مگر دیگر راههای سالم وجود نداره که از اینا؟ آیا این پیامکایی که میدیم حاضریم دیگری هم ببینه؟ حاضریم دیگری هم بخونه؟ آیا حاضریم این رابطه رو برای دیگری هم ما باز کنیم؟ اگه نه، معلوم شه این مصداق همون خلوت کردن با نامحرمه و مطمئن باشیم که سومی شیطانه. یه وقتی میبینید توی یه لحظه‌ای که ما حواسمون نیست سرمون رو قلسوند، کم کم و کم کم میبینی که از نگاهی مثبت شروع میشه، آره فقط میخواستم یه توصیه داشته باشم، یه راهنماییشو بکنم. بعد کم کم و کم کم ارتباط بیشتر میشه، علاقه قلبی به وجود میاد، ندیده عاشق هم دیگه میشن، بعد وعده و ملاقات ها رو هم میذارن و همین جاست که میبینی که ولا تتبع او خطوات شیطان، گام های شیطان رو دنبال نکنید. شیطان سیاست گام به گام و رفرمیسمی داره، قدم به قدم میاد جلو، یهویی آدم رو توی چاله نمیاندازه،
دونه میپاشه،
دونه میپاشه، یواش بیا 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 بیا، نمیفهمه، با یه شیب خیلی کند طرفو داره میبره. یه وقتی متوجه میشه که اوه من از کجا اومدم، چه قعری گرفتار شدم، یواش یواش اومدم متوجه نشدم. بنابراین چه ضرورتی داره که ما بیایم پیام رو به کسی که هیچ شناختی ازش نداریم؟ واقعش به انگیزه کار چیه؟ به نظر شما چه انگیزه میتونه باشه؟ قابل توجیه هست؟ میتونی توجیه
مشاوره میگیرن؟
مشاوره میگیرن؟ ببینید مشاوره باید از کسی بگیرن که علم و تجربه بیشتری از خودشون داشته باشه. بنده اینو زیاد به جوانا توصیه میکنم، میگم از همسن و سال خودتون مشاوره نگیرید. چرا؟ چون اون علم بیشتری، آگاهی بیشتری، تجربه بیشتری از شما نداره. بنابراین شما برای چی میخواد از مشاوره بگیرید؟ مشاوره رو باید از کسی بگیرن که تخصص داره، اون خودش گرفتار هزار مشکله. تا یه نمونه از همین مسئله که میگید در مشاوره های ما بود، سر کلاس دانشگاه من به جوانا هم توصیه رو داشتم میکردم. یکی از جوانا گفت که استاد چه عیبی داره که مثلا این یکی دوست من واقعا حالا یکی دو سال جلوتر از من رفته وارد یکی عرصه های شده، چه اشکال داره که من از تجربتش استفاده کنم؟ گفتم بهتر این است که از کسی استفاده کنی که سالیان سال راه ها رو رفته و خیلی اطلاعات علمی توی این قضایا داره. نخواستم بیشتر از این باز کنم. گفت که نه، من معتقدم که من میتونم ازشون کمک بگیرم. خب یه مقدار صحبت کردیم، این جوان قانع شد. اما جالب اینه که آقای شریعتی از کلاس اومدیم بیرون، همون دانشجویی که ایشون می‌خواست به عنوان مدل و الگو و مشاور ازش کمک بگیره اومد سراغ من، گفت وقتی می‌خوام برام مشاوره. گفتم ایبی نداره. وقتی بهش دادیم حضوری اومد، دیدیم یه عالمی گرفتاری، بدبختی و مصیبت خودش گرفتاره. بعد گفتم حالا دیدی تو کلاس من گفتم باید برتر از این باشه؟ گفت آره. منم نخواستم بهش بگم که بابا من خودم هزار بدبختی و تو زندگیم وجود داره، من چگونه میتونم دست تو رو بگیرم؟ نه، این رو نمیشه اصلا عنوان مشاوره بهش داد که بگیم خب میخواد از مشاوره. خب ببینیم مشاوره کسی که اصلا نمیشناستش چجوری میخواد مشاوره بگیره؟ فرض این است که میگه من ندیدم، نمیشناسم. مشاوره باید، قرآن کریم میفرماد فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید از اونایی که میدونن سوال کنید. خب فرض این است که این آقایی که این خانمی که باش تماس گرفته اصلا نمیشناستش، برای چه عنوان مشاوره؟ پس نمیشه. اگر میگه احیانا میخوام یه خلای تنهایی رو از بین ببرم، گاهی ممکنه اینجوری بگه، بگه از احساس تنهایی خسته شدم، میخوام یه جورای خودم رو مشغول کنم، از این جهت پیام میدم. خب با چی میخوای ارتباط برقرار کنی؟ این خلع رو نکنه که خلع بدتری رو گرفتار بشی، از این چاله ای که نیم متر فرو رفتی توش خسته شدی و نگرانی، نکنه یه چاه سر راهت افتاده. پس اول مطمئن باش که آیا من این ارتباطی که میخوام برقرار کنم واقعا میتونه خلعی رو از من برطرف کنه یا نه.
البته من اون نکته‌ای که گفتم مشاوره باشه و یا نکاتی که شما گفتی، به لحاظ اینکه ایشون هرگز ندیده ها من عرض کردم، این وقتی اصلا میشناسن همدیگر اون اتفاق میفته، میگن محض آشنایی باشه.
خب اگر میشناسن، آیا میشناسی که واقعا میتونه در حد اون مختصات و ویژگی‌های یک مشاوره داره یا نداره؟ اگه واقعا داره،
نه مشاوره نیست، چون آخر
عنوان مشاوره است، چون فرمود عنوان مشاوره هست، من میگم اگر واقعا میشناسی که بعد یک متخصصی داره مشاوره میکنه، او که عیب نداره.
نه ازم این چیز دیگه است، من میخوام بگم ایشون دختره رو هرگز ندیده، یا دختر خانم یا آقا پسر رو هرگز ندیده، برای همین مثلا حالا صرف مشاوره یا تنهایی که شما گفتید، ولی وقتی این ارسال پیامک ها و تماس های تلفنی که حالا به تلفن هم میرسیم، به خاطر اینکه اینا آشنایی بیشتر پیدا بکنن.
برای چی؟
برای ازدواج.
یکی از اشکالات راه همینه و یکی از اشتباهات همینه. ببینید با این نوع صحبت کردن ها اینقدر باید طرف تابلو باشه که خودشو معرفی کنه توی صحبت ها که من کیم، و اون طرف مقابل بشناسه که اوه عجیب آتشیه. معمولا هر کسی از ایدئال ها حرف میزنه، از مسائل خیلی قشنگ و زیبا میگه، با یه ادبیات خیلی قشنگ حرف میزنه، هیچ کس نمیاد بگه دوغ من ترشه. بنابراین با این شناخت که نمیشه برای ازدواج انتخاب کرد، انتخاب برای ازدواج باید از پایه و اساس صورت بگیره، از خانوادش، از مجاری دیگه، نه از طریق تعریف و تمجیدهای خودش، از راه های دیگه تحقیق کنن. تازه به راجب خود این آقا دختر، آقا پسر یا دختر خانم، باید جدایی از صحبت خودش از موارد دیگه مجاری دیگه تحقیق کنن. اگه مثبت بود، اگه قشنگ بود، بعد میشینن با خودش صحبت میکنن، نه اینکه بیان با خود طرف صحبت کنن شما چطورید؟ آره من خیلی بد آدمی هستم، بسیار بد اخلاقم، من یه آدم مغرورم،
اتفاق نمیفته.
من یه خانواده خیلی خشن دارم، اتفاقی یه خانواده گیربده ای دارم، هیچ وقت نمیاد اینجوری بگه. بنابراین پس این تلفن ها و این پیامک ها نمیتونه حتی تامین کنه این قسمتم باشه.
خب ما 5 دقیقه وقت داریم، توی 5 دقیقه بذارید این سوال رو هم بخونم. حالا این سوال که من دیدم، یاد یک حکایتی افتادم، یک قصه واقعی که برای یکی از بزرگان نقل شده بودی که از دوستان ما ایشون میگفتش که یه آقا پسری به من زنگ زد، گفت من نذر کرده بودم به مدت یک ماه زنگ بزنم خونه مردم به صورت رندوم و تصادفی اینا رو برای نماز صبح بیدار بکنه. بعد این وسط یک صبحی ایشون زنگ میزنه، یک دخترخانه میگوشه رو برمیداره و این میشه شروع آشنایی اینها و بعد از این ارتباطات معنوی عمیق و صحبت کردنها و اینها. خیلی هم حالا مقید بودن به ظاهر، حالا بعد دوچار مشکلاتی میشن و گرفتاری های اومده بود پیش این دوستمون مشاوره میخواست و این سوال میگه که من مدتی است که با پسری ارتباط تلفنی دارم، باور میکنید که این ارتباط باعث شده که من به نماز و مسجد و دعا بیشتر توجه کنم؟ حالا میترسم که بر اثر گفته های شما این ارتباطم رو قطع کنم تا تمام روحیه معنویم رو از دست بدم. خواهش میکنم منو سرزنش نکنید و فقط بگید که چیکار کنم.
ببین در اون نکته اول که فهمیدن اون قصه، باید به اون برادری که این کار میکرده بگن به چه مجوزی تلفن میکرده اول صبح مردم رو از خواب بیدار کنی. بله. بعد تشکیز دادن هم واقعا بده که آدم میخواد کار معنوی رو انجام بده باید از طریق درستش وارد بشه. از همینجا من میخوام برای اون قسمت آخر
صدیقه پرسنت داریم
بعد قسمت آخر این سوال. بله. استفاده کنم. بین آقای شریعتی رسیدن به مقصود از هر راهی نیست. در باب نماز که میگه باید طرف حتی اعضای خانواده رو بدون مشورت و بدون اجازهشون نمیشه بیدارشون بکنی، حتی اگه ناراضی باشن حرام بیدار کردنشون. خب من بیدار شدم و موظفم نماز بخونم، اون عضو دیگر خانواده خواب وظیفه‌ای نداره که، اگه بیدار شد اونم موظف نماز بخونه، اگه نه بعدا موظف قضاشو بخونه. ما مجبور نیستیم که مردم رو در موضوع تکلیف وارد کنیم. راه عبادت رو از طریق صحیح باید رفت. این دختر خانم یا آقا پسری که سوال کردن که ما ارتباط داریم و معنویت بالایی پیدا کردیم، اولا بنای سرزنش نیست، بنای نجاته. با آغوش باز انسان باید بره سراغ گناهکار این مریض و معالجش بکنه. با مرض باید به شدت برخورد کرد، مرض رو باید سرزنش کرد اما مریض رو باید ملاتفت کرد، گناه رو باید سرزنش کرد اما گناهکار رو باید معالجه کرد و ملاتفت کرد، تفکیک کنیم. ببینید اگر میگه من معنویت قشنگی پیدا کردم، ببینید آیا راهش درست بوده یا نه. هر احساسی، حالا وقت نیست، انشاءالله من در فرصت بعدی بعضی از همین نمونه‌ها رو عرض خواهم کرد که طرف میگه حتی نامایی که به هم نوشتن آورده به من نشون داده که قال الله تبارک و تعالی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این نامه ها. نه، این رو باید بیشتر رو صحبت کنیم، به این که اگر ما به یک احساس قشنگی میرسیم، ببینیم راهی هم که اومدیم راه قشنگی که به این احساس قشنگ اومدیم یا نه. اگر راهمون غلطه، بدانیم که اون احساس احساس واقعی نیست.
باشه، پس راجع به مثلا با صحبت بکنیم، شاید شبیه حکایت اون کسی بشه که یک نماز باحال خوند، گفت چقدر خوب بود، چه حس قشنگی به من دست آورد، یادش اومد که اصلا طهارت نداشت و وضو نگرفته بوده برای اون نماز. خیلی خوب، خیلی بحث خوبی شد، روز قشنگی بود امروز، هم در کنار حاجی مهندسی، هم همراه شما و مقابل شما. انشاءالله فردا هم بیننده برنامه ما با حاجی نقویان عزیز باشید، انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. باید خداحافظی بکنیم، وقت رفتن حاجی دعا بفرمید.
ما آمینگوی دعای شما جوانهای خوب هستیم، شما و همه جوانهای خوب و همه جوانامون هم خوب هستند. شما از به نیابت از همه اون جوانها دعا کنید. آمین میگه.
سلامت باشید. من میخوام امروز یه جور دیگه دعا بکنم.
هر جور دوست دارید.
میخوام بگم خدایا ای معشوق ازلی، عموم آدمیان علل خصوص مدعیان عاشقی در مقوله عشق عوامند، الفبای سخت دوست داشتن را به ما بیاموز.
آمین یا رب العالمین.
آقا خیلی ممنون و متشکرم. باید خداحافظی بکنی، وقت رفتنه. باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم و قلبتون سلیم. خدا نگهدار.
خداوند برای کسب عشق دکان باز کردم در بازار آزار دنیا. هنوز سود و زیانم هیچ نبود و دفتر کسبم سپید از بستانکاری و طلبخواهی. هرچه خیر فروختم دخلم پر از آخرت بود و سودم سرشار، و هرچه شر معامله کردم سراسر زیان می شدیم من و دکان و در. پیوسته خداوند در سود نافع متوجه خیش بودم و در تضرر خاسر سائل از تو که زیانم از چه
روست.
خداوند هرچند خود کردم و تدبیرم نیست. و چه ستمکارم من بر من و چه مظلومم من در من. در من و قسم به جلالت که زبانم لال اگر ستمی از تو دیده باشم. خداوند
عزیزم
نزدیک تر از